درستی بانان مشمع راشای لد یعقو در ادامه قوانین ارث، قوانین ارث در مورد بچه کوچیک صغیر، فردی که فوت کرده، حالا چه پدر چه مادر، فرزند کوچیکش اون رو ارث میبره حتی اگر نوزاد یک روزه باشه. اما اگر فرزندی بدون اولاد قبل از والدینش، پدر یا مادرش فوت کرده، دیگه ارثی شامل حال اون نمیشه. حالتایی که مثلا پیش میاد تو حالا روال معمولش که خب ساده است، اما مواردی است که برادر ناتنی از پدر داره یا حالتای دیگه، اون کسی که فوت کرده بعد که خودش اولاد نداره، این نیست که ارثی به او تعلق بگیره که به برادرها برسه. و اگر مثلا مادری فوت کرد و بعد از اون فرزند اون فوت کرد، همین که حتی یک ساعت هم که میگی، همین که بعد از والدش، حالا پدر یا مادرش مدت زمان کوتاهی زنده بوده، حتی نوزاد یک روز هم بوده، ارث شامل حال اون هم میشه. و حالا تو خودش هم فوت کرده، به وراثه اون صغیر میرسه که برادر خواهرش اون شرطی که هست بر اساس اون تقسیم میشه. یا اگر برادر خواهر نداره، پدرش فوت کرده، در خاندان پدریش منشأ ارث بالا میره. اما جنینی که هنوز به دنیا نیومده، معلوم نیست که زنده به دنیا میاد یا نه، موندگار هست یا نیست، فعلا ارثی شامل حال اون نیست. موردی که مثلا پدری فوت میکنه و همسرش حامل است، اولا باید صبر کرد تا اون خانوم زایمان بکنه. اگه فرزنده بلقیاما بود، موندگار بود، حداقل 30 روز زنده بود، اون موقع باز ارث شامل حال اون هم میشه. پسر کودک صغیری که برادر تنی از مادر داره و اون برادر تنی از پدر داره، یعنی خانومی ازدواج کرده، صاحب دوتا پسر شده، حالا شوهرش فوت کرده مثلا، با مرد دیگری ازدواج کرده و حالا هم صاحب فرزند شده و حالا شوهر دوم هم مثلا فوت کرد، این بچه پسر سوم که در واقع فرزند صغیره که تنی هست، البته اون مثال که ما زدیم باید کم تغییرش بدیم که اون شوهر اول هم که شوهر اول اون خانم هم خودش یک پسر از زن قبلیش داشته، در واقع حالا این دوتا پسرا یکی تنی با این پسر محسوب میشه، با این فرزند سوم، و دیگری نه. چنین حالتی رو اگر کسی نیست، این برادره رو قیم نمیگذارن که وکیل وسیع این صغیره باشه، چون که من با همین برادر تنی از مادرش هم فوت بکنه و اون یکی که هیچ نسبتی با اون نداره، نه تنی از مادر نه تنی از پدر، مدعی بشه برای ارثش و اموال اون رو به ناحق ببره. کسی که فوت کرده و از خودش فرزندانی گذاشته، بعضیا بزرگ هستن، بعضیا صغیر هستن، کوچیک هستن، و بزرگا خود به خود هزینه زندگیشون بیشتره، حالا لباسشون، خورد و خوراکشون، یا حالتهایی که مثلا داره بزرگتر میخواد ازدواج بکنه، به صورت معمول تا مادام که ارث رو تقسیم نکنه، همه از همین وسط استفاده میکنن. ولی اگر مدعی شد، حالا قیمی که برای اون بچه های کوچیک هست، ادعا میکنه که این شکلی اون ماترک خیلی زیاد نیست، به این شکل باشه به ضرر اون بچه های صغیر هست، میانو تقسیم میکنن، سهم ارث هر کسی مساوی باشه، حالا هر کسی از سهم خودش هر چقدر خواست هزینه بکنه. یعنی عملا در حالتی که وراث صغیر هستن، اون وظیفه بدین هزار شهر هست که بسنجه چه حالتی به نفع اون کودکای صغیر هست که ضرر یا آسیبی شامل حالشون نشه. باز نمونه، کسی که فوت کرده و از خودش باقی گذاشته فرزندانی که بزرگ هستن و فرزندانی که صغیر هستن، حالا بزرگا مثلا بگوییم پدر مغازه‌ای داشته، بزرگا دارن اون مغازه کار میکنن، سرمایه افزایش پیدا میکنه مواد دیگه. همه اون سودی هم که عاید میشه تا بادام که ارث رو تقسیم نکردن، سرمایه ارث هر کسی مشخص نشده در واقع در وسط قرار میگیره و هزینه هاشون هم خب از اون وسط برمیدارن، حقوق اضافه جداگونه ای برای اون بزرگا در نظر نمیگیرن. یا مثلا حالا پدر زمینی گذاشته، بزرگا اومدن قرارداد نوشتن، نمیدونم زمین رو ساختن، آپارتمان شده، حالا رفته. این مادامی که ارث تقسیم شده هم اون وسط هست و حق و زمینش هم راه اون بزرگترها هم عطا نمیشه. حالتی که فردی فوت کرده، کمی حالت که بعضی از بچه‌هاش خودشون بالغ هستن، بعضی ها صغیر هستن و فرزندای بزرگتر میخوان که حالا ارث تقسیم بشه، سمرسشون مشخص باشه، خودشون میخوان جداگونه کار بکنن، وضعه بدین هست که قیمی برای اون بچه های صغیر مشخص بکنه که بهترین شرایط رو برای اونها در نظر بگیره و سهم مناسب شامل حالشون بشه. کسی که فوت کرده و باقی گذاشته وراثی که صغیر هستن، یا در حالی فوت کرده که خانمش حامله بوده، یا بعضی بچه ها صغیر هم بعضی ها بزرگ هستن، باز در چنین حالتی برای اون بچه های صغیر قیم قرار میدن که به کار اون بچه هایی که کوچیک هستن رسیدگی بکنن تا اینکه بزرگ بشن. و اگر پدر از قبل از خودش قیم تعیین نکرده، باز میگیم وظیفه بدین هست که بسیار به صلاح دید قیمی رو تعیین بکنه. اون دیگه صلاح دید بدین ضرورت این نیست که حتما پدر بزرگ اون بچه ها باشه، ولیش باشه، خب توانایی داشته باشه رسیدگی بکنه، از وقت هم شخص ثالث مناسب تر هست، مگر اینکه خود پدر قبل از فوتش قیمی تعیین کرده باشه. قیمی که گمارده میشه بر کار یتیم ها، بچه های صغیر که پدرشون به صورت ناگهانی فوت کرده، حالا حساب کتاباش مشخص نیست و تاجری اومده میگه مثلا این فلان جنسی که در مغازه ایشونه، اینو من امانت دست ایشون گذاشته بودم که ایشون بفروشه، هرچی فروخ مثلا 30% سودش مال ایشون، بقیهش پول منو بده، ولی مدرکی نداره، فقط ادعاست. و قیم خب مسلمت میتونه ادعا بکنه که آقا شاید اون جنس ها خریداری شده بوده و یک اصل کلی داریم، هم مسلم خبره حالا وارایا، کسی که ادعا میکنه که چیزی متعلق منه اون باید مدرک و دلیل بیاره. مثال سادهش، اگر من نوعی ادعا میکنم که آقا من 100 میلیون از ایشون طلب دارم، من باید رسیدی بیارم، چکی بیارم، مدرکی بیارم، شاهدی بیارم که من مدعی ادعای خودم رو اثبات بکنم. اینجا هم چون طرف مقابل مدرک و سندی نداره، ادعاشو نمیتونه اثبات بکنه، به نفع اون قیم و به نفع یتیما میشه. و نکته آخر، حالا بعض وقتا در تا با یتیما قرار میگم قانون جداگونه داره، روال کار دلالی هست، اونه کسی که حالا بین دو نفر واسطه گری میکنه تا ملکی رو خرید و فروش بکنن. کسی که واسطه گری کرده، دلالی کرده و فروخته مثلا ملکی رو به فرد خاصی یا براش خریده و ابتدای کار با هم تعیین نکردن که حق دلالیه چقدره، تا اینکه خود فروشنده گفت که آقا این زمین ما رو فروختی، چقدر باید تقدیم بکنیم؟ دلال گفت که آقا برو شما خودت بپرس از چند نفر که تو این کار وارد هستن که حق دلالی واسطه گری مثلا چقدره. تازه حالا چون آشنا بوده مثلا گفته آقا بخشی، رفته سوال کرده گفته مثلا فکر کنی 100 سکه، اون میگه آقا 50 سکه هم به من بده. طرف مقابل میگه نه آقا تو از اول با من تعیین نکردی، اگه من میدونستم مثلا 50 سکه حق دلالی میشه خودم این کارو میکردم. اون دیگه اشتباه از او بوده و چون روال کار اینگونه است که مثلا دلالا حالا تو هر جای بعضی وقتا قانونی یا عرف جامعه مشخص میکنه که اینقدر حق و زمه اونهاست، چه این موردی رو وظیفه داره که اون حقی که شامل حال اون واسطه هست، دلال هست، رو پرداخت بکنه. این حالا کلیات از قوانین ارث بود به صورت خیلی مختصر، جزئیات زیاد داره که موردی به صورت اون باید تصمیم بگیره.